داریم به پایان ماه ژانویه میرسیم. دونالد ترامپ خیلی سریع داره بازی رو از رقبای درون حزبیش خالی میکنه. جمهوری اسلامی میخواد مطمئن بشه در اعدام همچنان رکورد داره. 24 سرباز اسرائیل در یک روز کشته شدند. آمار قربانیان فلسطینی از 25,000 نفر گذشت. سلام، خوش آمدید به سومین بخش از جهان با من نادر سلطانپور، جایی که به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم برای یافتن تحلیل‌های جدید و وقایعی که ممکنه نشنیده باشید، آمیزه ای از تحولات بین‌المللی، رخدادهای روز و خبرهای شنیدنی. این هفته تعدادی از روزنامه‌ها اعدام روز سه‌شنبه محمد قبالو رو پوشش دادند. جوان 23 ساله‌ای که در جریان اعتراض‌های پارسال به زیر گرفتن عمدی گروهی از ماموران و قتل یکی از اونها متهم شده بود. بوستون گلوب در آمریکا از مادرش نقل می‌کنه که فرزندش اختلال دو قطبی داشته و رفتارش به دلیل نخوردن داروهاش بوده. روزنامه با استناد به وکیل محمد قبالو از تناقضاتی که در روند دادرسی وجود داشته نوشته و میگه اعدام او نشان میده تا چه اندازه حکومت ایران هنوز داره تلاش میکنه صدای معترضان رو خاموش کنه. در دومین قدرت نمایی درون حزبی جمهوری خواهان بازم دونالد ترامپ پیروز میدان بود. قبل از اون راند سنتس تصمیمشو گرفته بود، کنار کشید. نیکی هیلی مونده بود. نیکی هیلی الان هم این رقابت رو باخت. معلوم نیست کنار میکشه یا اینکه به انتخابات درون حزبی بعدی میره ماه آینده در ایالت کارولینای جنوبی، ایالت خودش، جایی که یک دوره تا همین 6 سال پیش اونجا فرماندار بود، به این امید که بلکه اونجا یک پیروزی نصیبش بشه. به طور کلی اگر این سیر تحولات جمهوری خواهان در یک دهه گذشته رو دنبال کرده باشین، میبینین که این حزب دچار آنچنان دگرگونی شده که واقعا سخت میشه مشابهش رو در میان احزاب بزرگ در غرب پیدا کرد. روزنامه وال استریت ژورنال اومده و مقایسه انجام داده بین رهبران پیشین حزب جمهوری خواه و رهبران فعلیش. وال استریت ژورنال میگه وقتی صحبت‌های مقام‌هایی مثل رونالد ریگان یا جورج بوش پدر رو با صحبت‌های افرادی مثل نیکی هیلی و دونالد ترامپ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که مرکز ثقل جمهوری‌خواهان جابجایی زیادی پیدا کرده. نه لزوماً در سیاست‌هاشون، اونها همچنان می‌خوان مالیات‌ها پایین بیاد، محدودیت‌های خرید و فروش اسلحه کم بشه، قضات محافظه‌کار روی کار بیان تا قوانین به نفع اونها سوق داده بشه. بلکه بزرگترین تغییر اینه که این حزب به شدت درونگرا شده. برای مثال اگر زمانی رونالد ریگان میگفت مهاجران غیر قانونی که سالها در آمریکا زندگی کردن و ریشه دووندن باید بهشون اجازه بدیم که همینجا زندگیشون رو ادامه بدن، حالا نیکی هیلی میگه اونا رو اخراج کنیم. دونالد ترامپ که فراتر میره میگه اونا خون کشور رو مسموم میکنن. یکی از دلایل این درونگرا شدن بدون شک تغییر و تحولات در شرایط سیاسی و وضعیت اقتصادی آمریکا و جهانه. اما نمیتونیم اون تغییرات در درون ساختار حزب رو نادیده بگیریم. امروز خیلی بیشتر از گذشته ترکیب حزب از مردم شهرهای کوچکتر آمریکاست و از طبقه کمتر تحصیل کرده. یک نظرسنجی وال استریت ژورنال و NBC نیوز انجام دادن در این باره که نشون داده در میان حزب جمهوری خواه تعداد رای دهنده های سفید که تحصیلات دانشگاهی دارن از 40% به 25% افت داشته. این میتونه یک جواب باشه به این سوال که چرا حزب بیشتر از گذشته به غرایز پوپولیستی و تمایلات عوام‌گرایانه رغبت نشون میده. برای مثال میدونیم که یکی از صفات مورد علاقه دونالد ترامپ برای مخالفان و منتقدانش اراذل اوباش چپیه. قبل از انتخابات درون حزبی ایالت آیووا همین هفته پیش که آقای ترامپ پیروز شد، قبل از اینکه رای دهندگان وارد حوزه بشن ازشون پرسیده شد درباره همین حرف آقای ترامپ که گفته اراذل چپ رادیکال انگل‌هایی هستند که باید از جامعه ریشه‌کن بشن. از هر 10 نفر 4 نفر گفتن به دلیل همین حرف احتمالاً به او رأی میدن. از دهان جمهوری خواهان دیروز آزادی و امید و فرصت بیرون میومد، از جمهوری خواهان امروز بیشتر خشم و نفرت. رونالد ریگان آمریکا رو شهری تابان روی یک تپه توصیف میکرد. ترامپ آمریکا رو ملتی توصیف میکنه که اقتصادش به منجلاب فروپاشی سقوط کرده. یکی از چیزهای مورد علاقه من موقع خوندن روزنامه خبرهای ریز و جالبیه که در حواشی خبرهای اصلی و بزرگتر دیده میشه. هر هفته یک بخشی رو به این لابلای خبرها اختصاص میدم. فرانسوی‌ها بیشتر از دیگر قدرت‌های اروپایی بچه به دنیا میارن، اما نه به اندازه کافی. پارسال حدود 7% کمتر نوزاد به دنیا اومد از سال پیشش. بسیاری تصمیم میگیرن در سن بالاتر بچه دار بشن که خب در اون سنین بارداری و وضع هم میتونه پیچیدگی‌های خودشو داشته باشه. به نوشته روزنامه فرانسه، حالا امارات مکرون رئیس جمهوری میخواد آزمایش باروری رایگان در اختیار جوانان 25 ساله بگذاره تا بلکه تشویق بشن زودتر بچه دار بشن. این بار اول نیست فرانسه از مردمش میخواد بچه دار بشن، اما هر بار دلیل پشت این خواسته متفاوت بوده. مثلا در قرن 19 در میانه جنگ با دولت‌های پروس و آلمان، فرانسه برای برتری نظامی و جنگ نیاز به سرباز داشت و از زنها خواست بچه دار بشن. پس از جنگ جهانی دوم فرانسه 600 هزار نفر از جمعیتش رو، بیشترشون هم مردا، از دست داد. ژنرال دوگل برای بازسازی کشور خواهان افزایش جمعیت شد. حالا دلش حداقل در یک مورد مالیه. صندوق بازنشستگی فرانسه مثل خیلی از صندوق‌های بازنشستگی در دیگر کشورها برای پرداخت حقوق بازنشسته‌ها نیازمند نیروی کاره تا اونا مالیات بدن و از مالیات اونا بدهکاری صندوق به بازنشسته ها پرداخت بشه. این یک دلیل بود که پارسال با وجود هفته ها اعتراض های گسترده کاخ الیزه برای کاهش فشار بر صندوق، سن بازنشستگی رو از 62 به 64 سال افزایش داد. اگه میخواین از گهواره تا گور دانش بجوین، پس خودتون رو برای زندگی طولانی آماده کنین. 2 دانشگاه علوم نروژ و واشنگتن در سیاتل آمریکا اومدن ارتباط بین سالهای تحصیلات آکادمیک و افزایش عمر رو محاسبه کردن. به گفته اونها هر سال تحصیلی باعث میشه احتمال مرگ 2% کمتر بشه. یعنی اتمام دوران تحصیلات میتونه احتمال مرگ رو یه چیزی حدود 1/3 کاهش بده نسبت به اون کسی که تحصیلات نداشته. وقتی فکرشو میکنین هم تا حدود منطقیه، چون به هر حال تحصیلات بیشتر احتمالاً باعث میشه در آینده درآمد بیشتری داشته باشیم و استاندارد و کیفیت زندگی هم بالاتر و بهتر باشه. اما همه ما کسایی میشناسیم که درس نخوندن ولی در دنیای کسب و کار و تجارت خیلی موفق بودن و درآمدهای هنگفت داشتن و کیفیت خوب زندگی. ولی این تحقیقات میگه تحصیلات مزیت‌های غیرمالی هم داره. برای مثال ارتباطات اجتماعی گسترده و سالمی به وجود میاره. شبکه اجتماعی که با افراد مختلف در تماس باشیم، از سنین مختلف، از حرفه‌های مختلف، از طبقات مختلف. از لحاظ فکری روانی هم آمادمون میکنه که وقتی پول بیشتری داریم انتخاب‌های بهتری کنیم، تصمیم‌های بهتری بگیریم. ببینید از اون موضوعاتی که خیلی میشه دربارش بحث و گفتگو کرد. بذارید براتون اینجا یه داستان تعریف کنم. یکی از کمدین‌های معروف آمریکا جانی کارسون بود که شب‌ها برنامه داشت در شبکه NBC آمریکا آخر شب. خیلی محبوب بود، خیلی معروف بود. چند سال پیش از دنیا رفت. او هر شب در آغاز برنامه‌اش جوک تعریف می‌کرد. جوک‌هایی برگرفته از زندگی مردم و مشاهدات دنیای اطرافش. اون سال‌های اول پس از انقلاب که موج مهاجرت ایرانیان آغاز شده بود و ایرانی ها هنوز جا نیفتاده بودند، جان کارسون یک بار از حضار توی سالن پرسید: میدونید فرق بین مهاجران ایرانی با مهاجران بنگلادشی چیه؟ گفتن نه. گفت مهاجرای بنگلادشی تا میرسن آمریکا اول کاری که میکنند میرن تاکسی میرونن. مهاجرای ایرانی تا میان آمریکا اول کاری که میکنن میرن دکترا میگیرن، بعد میرن تاکسی میرونن. اینو تعریف کردم که بگم در شرایط عادی و نه به دلایل مثل ویزا، اگر قلباً تمایلی ندارید و هدف مشخصی هم ندارین، صرفاً به دلیل فشار جامعه و انتظارات خانواده نرین دنبال دکترا و پی‌اچ‌دی. واقعاً وقتتون تلف میشه. کشورهای ثروتمند عرب خلیج فارس خیلی تو خبرها هستن، مشخصا به یک دلیل، البته راستش به دو دلیل. یکی این که دارن همه چیز رو میخرن، دوم این که توی رسانه‌ها و نهادهای مدنی غرب این سوال هست که چرا کشورهایی که کارنامه خوبی در حوزه حقوق بشر ندارن داره همه چی بهشون فروخته میشه. در بریتانیا معاون دولت امارات متحده عربی و یکی از ثروتمندترین مردان دنیا میخواد روزنامه دیلی تلگراف و مجله اسپکتیتر رو بخره، هر دو از نشریه‌های مهم بریتانیا در سمت راست طیف سیاسی. شیخ منصور بن زاید آل نهیان شاید بدونید که سالها پیش تیم فوتبال منچستر سیتی رو خرید، میخواد حالا وارد دنیای رسانه بشه در بریتانیا. از طریق شرکتش رد برد وعده داده که پای قرارداد رو امضا کنه که امارات هیچ دخالتی در نحوه اداره این روزنامه و مجله نخواهد داشت. وعده‌ای که منتقدان باور نمی کنند. منتقدان هم به دو دستن. یه دسته کارنامه حقوق بشر امارات رو دلیل مخالفتشون میدونن. دست دوم میگن اصلا رسانه‌های بریتانیا نباید به خارجی ها فروخته بشه. حالا دولت از آفکام نهاد ناظر بر فعالیت رسانه هاست، خواسته تأثیر احتمالی چنین معامله‌ای رو بر منافع عمومی و فضای رسانه‌ای کشور بررسی کنه و گزارش تهیه کنه و بعد وزیر فرهنگ با استناد به اون گزارش تصمیم نهایی رو بگیره. منتقدانی که خوشبینن میگن مخالفت‌ها زیاده و دولت اجازه نمیده یا شرایط سختی برای خریدار اماراتی قرار میده. اونایی که بدبینن میگن دولت ممکنه برای منافع سیاسی اقتصادی خودش بخواد به امارات در باغ سبز نشون بده، اگرچه الان سالهاست که بریتانیا برای اماراتی‌ها فحش قرمز انداخته. دیوید کامرون نخست وزیر پیشین که الان وزیر خارجه است، در دوران زمامتش یک واحد مخفی در دفتر نخست وزیری شکل داده بود که وظیفش جذب اماراتی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بریتانیا بود. خب به پایان این بخش رسیدیم، اما قبل از خداحافظی This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. ما بیکر یکی از ترانه‌های گروه بانیم از موفق‌ترین گروه‌های ژانر یورودیسکو در دهه 70 میلادی، گروهی که فرانک فاریان هنرمند آلمانی خلق کرد، متشکل از بابی فرل و هنرنمایی یک گروه 4 نفره همگی از جزایر کارائیب. فرانک فاریان این هفته در 81 سالگی درگذشت. او نه تنها گروه بانیم رو تشکیل داد، بلکه اونچه بسیاری ممکنه ندونن اینه که اون صدای عمیقی که ترانه ها رو اجرا میکرد خود او بود و نه بابی فارل. فارل فقط چهره معروف روی صحنه بانیم، عمدتاً لبخونی میکرد. شنونده سومین بخش از جهان با نادر بودید. خوشحالیم که در گوشتون بودیم. قرار ما هفته دیگه روی پادگیرها و البته رادیو فردا.